مرخصی میخوای؟
نه مرخصی نه، این شما رو دعوت کردن اینجا و در خدمت شما بودیم. خیلی
خوش انرژی با هم کنار هم انرژی گرفتیم. سلامت باشیم بچه ها. فقط ببخشید وقت دژتون رو گرفتم، واقعا شرمندم.
مرسی
ناراحت نشدید که
خیلی خوش گذشت. تا باشه این وقت گرفتم.
سلامت باشید.
چه ساعتی ما داریم میریم دژتون؟ اوج گرما ساعت
3 ظهر
میریم گرما.
بعد نهار تا شمال اون بد میشه.
خب بچه ها بریم.
ساعت 15 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. خیلی متشکریم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای تک تک شما و دعوتتون میکنیم همچنان در ادامه برنامه ها رادیو جوان رو بشنوید تا لحظاتی دیگر بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی عصر من رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
صبح سر صبحانه بیسکویتای مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت‌های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت‌های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت‌های
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سر ظهر گرم یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطع یک و یک انداز است. فصل گرم و خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود. ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه که بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و ربا جوینو اصل و چایی به فرما. به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی جوین.
هراجستونه
تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره جا نمونی، خواب نمونی. هراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
این یکی از سخنرانی‌های مورد علاقه منه.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
این یکی از اشعار مورد علاقه منه.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من. میکشمه
تو کشور خریش بزرگ شد، تو میخوای منو بکشی؟ عبتی
این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
این یکی از اجراهای مورد علاقه
من. من از دیار منزوی، او اهل فردوس، یک سیب و یک چاقوی زنجانی دلم رفت.
این یکی از موسیقی‌های مورد علاقه منه.
من در عصر من معنا میشه
و این عصر من.
عصر من
به چه مشغول کنم دیده و دل را، که مدام دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید.
نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و دوستان رادیو جوان سلام. خیلی خوشحالیم که امروز در روز پنجشنبه 31 مرداد ماه، آخرین روز از دومین ماه از دومین فصل سال 1398، با شما عزیزان همراه هستیم. اجازه بدید که این روز عزیز رو خدمت یکایی که شما تبریک و تهنیت عرض کنم. امروز ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام هست. این روز بر همه شما عزیزان مبارک. در برنامه عصر من مثل همیشه تلاشمون بر این هست که با موضوعات فرهنگی همراه شما باشیم، موضوعاتی که مطمئناً مرتبط است با هنر، ادبیات و فرهنگ این سرزمین. از اینکه ما را همراهی میکنید از شما متشکرم، اما میتونید نظرهای خودتون رو هم در مورد موضوع برنامه با ما مطرح کنید. های ارتباطی ما مثل همیشه شماره های تماس 224000 225952 که در اختیار شما هست. اگر دوست داشتید میتونید برای ما پیامک هم ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 30881. اما در برنامه امروز بشنوید. امروز در مورد تنوع گونه‌های سینمایی در سینمای ایران و راه‌های انتقال مفاهیم اون با هم صحبت می‌کنیم. همکار خوب من سرکار خانم فریبا کرمی با بخش‌های موضوعی همراه ما خواهند.
به نام خدا و سلام به شما آقای خلقت دوست و همینطور شنوندگان عزیز برنامه عصر من.
من فریبا کرمی دعوت میکنم با موضوع امروز عصر من همراه ما باشید.
خانم عاطفه کمالی هم بخشی رو برامون آماده کردند که حتما در جای خودش خواهیم شد.
سلام، من عاطفه کمالی هستم و در عصر من امروز میخوام براتون از نقش ژانر و گونه در سینمای ایران صحبت کنم.
اما امروز در استودیو میزبان کارشناس برنامه جناب آقای سید محمد حسینی مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری و فیلمنامه نویس هستیم. جناب حسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عصر من.
همکار خوب من خانم الهام وحدت هم با ما هستند و امروز هم از تازه های فرهنگی و هنری برای ما.
به نام خدای بزرگ سلام، عصر پنج شنبه شما بخیر. الهام وحدت هستم و با شما خواهم بود در بخش مرور رویدادهای فرهنگی و هنری در عصر من امروز.
اما دوستان تا 15:45 در این پنج شنبه هم با عصر من بمانید.
چه بخوای چه نخوای زندگی میره، چه بگی چه نگی لحظه میمیره، نشه روزی بگی واسه ما دیر زندگی کن گلم.
عصر من
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن.
عصر من
یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سو.
عصر من
عزیز بشین کنار، عشق بی قرارم، من تو فقط دارم، حالا مرا کنارم، ای مرا مرا کنارم، به خدا دوست دارم.
عصر من عصر من
منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم، منو بخشیدی و من چشمامو بستم، منو ببخش، منو ببخش.
عصر من
من غریبی قصه پردازم، تو غریقی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم.
این عصر من
بخن وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخن که غم از سوی شعرام بره رد کارش. بخن
وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخن که غم از سوی شعرام
عصر من. عصر من متعلق هست به همه شما فرهنگیان و فرهنگ دوستان و هنرمندان و هنر دوستان و ادیبان این سرزمین. خیلی ممنونم بابت همراهیتون، چه از طریق تلفن، چه از طریق پیامک و چه در فضای مجازی. دلگرمیه بیشتری برای ما ایجاد میکنه این همراهی شما تا بتونیم بهتر در خدمت شما باشیم و برنامه های بهتری رو در حالا این ساعاتی که با شما هستیم تقدیمتون کنیم. اما گفتم موضوعی میخوایم مرتبط با سینما و مفهوم در سینما رو امروز با هم بررسی بکنیم. یک بخش موضوعی داریم بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود با جناب حسینی.
محتوای یک اثر سینمایی شامل مفاهیم، پیام‌ها و هر اون چیزیه که سینماگر قصد داره به مخاطب ارائه کنه. قطعاً مفهوم یا مفاهیمی که یک فیلم بیان میکنه شالوده ی ساخت اونه. حالا این مفاهیم ممکنه سخیف باشه یا قوی.
بله، دقیقا هم همینطور هست که حالا همکاران من اشاره کردن. بعضی اوقات مفاهیم مختلفی رو ما از یک فیلم سینمایی، یک پویانمایی و آثار سینمایی میتونیم دریافت بکنیم، اما میخواییم ببینیم که چه اتفاقی در سینمای خود ما هست که حالا در مضمون شاید بگم بهتر هست وجود داره که ما میتونیم حالا دسته های مختلف و گونه های مختلفی رو در سینمای ما داشته باشیم. توضیح اگر بخوایم در مورد خود سینما بدیم که واقعا باید بگم یک جریان فرهنگ سازه و خیلی میتونه کمک کننده باشه در خیلی از مسائل در تمام دنیا و شاهدش بودیم و در همین برنامه هم در موردش بارها صحبت کردیم. اما برای مقدمه برنامه امروز خواهش میکنم جناب حسینی یک مقدمه بفرمایید بیشتر با موضوع آشنا بشیم.
خب من به نظرم رسید که یه قدری حرفای مبتنی بر شکل‌گیری داستان رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید چه اتفاقی میفته ما به یه فیلم میرسیم. شاید مرز درستی بین این چیزایی که دارم میگم الان نشه قائل شد و گفت این مرزبندی دقیقا همین جوریه، ولی یه دستبندی این چنینی موضوعی شاید بشه در سینما کرد که ما با 5 تا حالت مختلف ممکنه به یه فیلم برسیم، به فیلم نامه برسیم و این فیلم نامه منجر به فیلم بشه. گاهی یه نگاه ایدئولوژیک ما رو به فیلم نامه میرسونه. بله. یعنی اینکه ما یه اعتقادی داریم، یه باوری داریم، یه باور مقابل ما وجود داره و بعد کشمکش میان این دوتا باور باعث میشه که در واقع اون درمایه اصلی فیلم شکل بگیره.
خیلی هم هستن،
خیلی هم هستن، زیاده، فراوانه. گاهی اوقات یه موقعیت، یه کسی در یه موقعیت متفاوت قرار میگیره. این معمولاً دستمایه فیلم‌های کمدی میشه و بسیاری از فیلم‌های کمدی مبتنی بر موقعیت ساخته میشن.
طنز موقعیت.
آره، طنز موقعیت که در سینمای ما هم خیلی زیاده. گاهی اوقات ما نگاه به یه داستان میکنیم، یه قصه ساده که ممکنه من قصه نوسانات در واقع حسی رو در بیارم توش، یه تفاوت جدی هم با فیلمنامه داره و مباحث از این دست، منتها اون چه که شکل میگیره بر مبنای اون قصه من وارد در واقع داستان میشم که یه نقاط فراز و فرودی داره و یه سرنوشتی رو میخواد.
این خودش گونه های مختلفی رو در بر میگیره،
خیلی گونه های مختلف. گاهی اوقات قصه نیست، اقتباسه. یعنی من میخوام از داخل یه رمان که وجود داره یه تیکش رو بردارم و اقتباس کنم. اقتباس از واژه قبسه میاد، یعنی تلنگر. یعنی یه داستان رو من خوندم، یه تلنگر به ذهنم زده و اون تلنگری که به ذهنم زده باعث میشه که در واقع بیافتم
یک اقتباس داستانی دیگر هست.
اقتباس غالبا همین جوریه. یعنی ما بسیاری از آثار اقتباسی قدرتمند دنیا رو وقتی میبینیم با خود رمان وقتی مقایسه میکنیم تفاوت‌های جدی پیدا
می‌کنیم. خیلی زیاد. بله،
که این من معمولا وقتی مثال میزنم میگم این شبیه حجاری میمونه. یعنی یه سنگی سنگ دست شماست و شما در داخل این سنگه میخواید یه حجمی رو متولد کنید، یه چیز واحدی، یه تم واحدی تو ذهنتون است.
این در فیلم نامه میفرمایید یا کل
در فیلم نامه؟ در فیلم نامه. و گاهی اوقات بر مبنای یه مضمون میخوایم به فیلم نامه برسیم. مضمون یا درون مایه اصلی ترین اتفاقی است که ممکنه در شکل‌گیری یه فیلمنامه کمک ما بکنه. درون مایه‌های متداولی در سینما وجود دارن که خیلی زیاد تکرار میشن و خیلی زیاد استفاده میشه ازشون، از جمله مثلا عدالت، از جمله مثلا عشق، از جمله تهمت.
بله.
یا خدمت شما عرض بکنم که غیرت، این درون مایه‌هایی که مثلا غیرت خیلی درون مایه پرتکراریه در سینما ایران. به عنوان یه درمایه اصلی ما مد نظر قرار میدیم و شروع میکنیم معمولا فیلم هایی که ماندگار میشن در ذهن، فیلم هایی که مبتنی بر درمایه ساخته میشن. درمایه کار بسیار سختریه برای نوشتنش، ولی کار بسیار جدیتریه و خیلی سینماتره. و اگه ما بتونیم برسیم به یه ساختار متفاوت در حوزه در واقع بیان درمایه های ذهنی خودمون، قطعاً سینمای کلاسیک خودمون رو خواهیم داشت، یعنی کلاس سینمای خودمون رو خواهیم داشت.
خیلی خوبه. این اتفاقاً الان شما از ایدئولوژی گفتید، موقعیت، داستان، حالا اقتباسی از یک داستان و رسیدیم به مضمون یا درون مایه. من احساس میکنم که شاید اگر بخوایم یک قیاسی داشته باشیم مثلا در سالهای اخیر یا توی همین مثلا 20 خورده 30 سال 40 سال اخیر رو نگاه بکنیم با قبلش، میبینیم که اتفاقات عجیب و غریبی یهو در فیلم نامه و در سینمای ما افتاده که فوق‌العاده هست. یعنی ما یک تغییر از این رو به اون رو شدیم. حالا بودن تک آثاری که شاید آثار خوبی هم هستند و ما بعضی اوقات ازشون
بله نام میبریم،
همینطور 100% بودند، اما واقعا بعد از یک جریانی که حالا میتونیم بگیم بعد از انقلاب این اتفاق بهتر شد و در زمان دفاع مقدس این اتفاق باز هم بهتر شد، یهو سینمای ما یک رنگ و بوی دیگر به خودش گرفت. جوانهای آمدند که یادم هست با شما صحبت میکردیم هفته گذشته، خیلیاشون از حوزه هنری هم آمدند و اومدن دست به دست هم دادن، کارهایی رو ساختن که یهو سینمای ما تغییر کرد، در دنیا حرف برای گفتن داشت. میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم، یک بخشی رو بشنویم و در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم.
ژانر و گونه در سینمای ایران میتونه از زاویه های مختلفی بررسی بشه و بحث مخاطب شناسی در سینما ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با این مقوله داره. در ادبیات سینمایی مفهوم ژانر پیش از این که به عنوان یک مبحث برای نقد فیلم کار بره، در خدمت سازماندهی تولید و بازاریابی فیلم هاست. تقسیم بندی گونه های سینمایی در درجه اول به مخاطب کمک میکنه که فیلم مورد نظر و مورد علاقه خودش رو پیدا کنه. هر یک از این عناوین به شما میگه که در صورت تماشای فیلم های اون گونه با چه نوع داستان، چه نوع پوشاک و چه نوع محل هایی روبرو خواهید شد. حتی گاهی ژانر به شما میگه که به احتمال زیاد چه بازیگرانی در فیلم مورد نظر خواهند بود. گونه های فیلم سازی در هر دوره زمانی قابلیت تبدیل شدن به یک جریان رو دارن، اما به خاطر نبود یک صنعت فیلم سازی کاملا حرفه‌ای این موج‌ها معمولاً تکامل پیدا نمی‌کنند و نمونه‌های خوش ساخت و شاید اندیشمندانه‌ای از اونها تولید نمی‌شه. شاید این مسئله ناشی از کمبود کارگردان‌های حرفه‌ای باشه که هم بتونن فیلم تجاری با ویژگی‌های یک گونه مشخص بسازن و هم دیدگاه‌های شخصیشون رو به فیلم تزریق کنن بدون اینکه قوانین اون ژانر رو زیر پا بذارن. این امر شاید از شکافی بین فرهنگ عامه پسند و فرهنگ نخبه‌گرای ایرانی حکایت میکنه.
عزیزان، از طریق سایت رادیو جوان یا برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید هم برنامه رو بشنوید و همونجا نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. وقتی سفر باز میکنید در بخش نظرات با انگشت خودتون سفر رو به سمت بالا بکشید، اونجا یک قلب قرمز کوچک هم هست، اون رو هم میتونید برای ما روشن بکنید و البته که اگر موضوعی در نظر دارید برای روزهای آینده از این طریق موضوعهای خودتون رو به برنامه پیشنهاد کنید. از شما متشکرم که عصر من رو برای شنیدن انتخاب میکنید. عصر من رو میشنوید همراه دقایق ارزشمند شما شنوندگان گرامی هستیم. خیلی ممنونم بابت همراهیتون با این برنامه. داریم صحبت میکنیم در مورد مضمون، درون مایه و مفهوم در سینما. سوالی پرسیدم از جناب حسینی در بخش قبل و حالا میخوام ببینم واقعا چه اتفاقی افتاد جناب حسینی که ما یهو سینمامون به حدی رشد کرد که در تمام دنیا از همون سالها میتونم بگم کم کم ما رو شناختن تا به امروز که دیگه کاملا شناخته شده از سینمای ما. این جریان فرهنگ سازه توسط جوانان چگونه شکل گرفت؟ مثلا در مضمون.
بله قطعا در مضمون خیلی رشد کردیم ما. اتفاقی که افتاد این بود که اصلی ترین اتفاقی که افتاد این بود که یه سری محدودیت ها در سینمای ما ایجاد شد. یعنی جریان های دوگانه که پیش از انقلاب در سینما وجود داشتن، یعنی همون که معروف کاووسی، دکتر کاووسی بهش میگفت فیلم فارسی، یعنی یه واژه سرهمی، واژه فیلم فارسی معنیش این بود، میگفت که این نه فیلم نه فارسی، مثل گلاب. شما وقتی میگی گلاب، نه گل نه آب دیگه، هر دو تاش هست، یعنی یه همچین معنای سومی ازش مستفاد میکنه. میگفت این نه فیلم نه فارسیه، نه ربطی به ما داره. و از اون ور هم یه جریانی که جریان متظاهر به اندیشه بود و این اساس باز موج نو اسمشو گذاشتن چیزایی از این دست. اما بعد از انقلاب یه چیزایی که اسمشو گذاشتن محدودیت، از سینما رخت بربست یه چیزایی و اسمش شد محدودیت. من معتقدم از دل این خلاقیت متولد شد که محدوده ها تعیین شد و نوعی وقاحت ها از سینما رفت و سینمایی که آری از اون وقاحت های در واقع متظاهرانه شده بود، حالا رفت به سمت اینکه بی اندیشه فکر کنه.
خیلی پیش پا افتاده بود واقعا.
واقعا پیش پا افتاده
بود. مضمون در سینما ما خیلی، حالا میگم بعضی از فیلم ها نه.
بله.
بعضی از فیلم ها حالا خیلی تک و توک رو میذاریم کنار که واقعا در
بعد از انقلاب ناگهان یه سری بچه‌ها که اصلا فکر میکردن، یعنی میشستن مثلا در حوزه هنری کنار هم دیگه، آدمایی مثل مثلا سید حسن حسینی و قیصر امینپور یه طرف بودن توی فضای ادبیات، و آدمایی مثل مثلا مجید مجیدی و ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول ملاقلی پور و اینا یه تعبیر دیگری از سینما دارن، و شهریار بهرانی که تو هر حوزه اینا قدم گذاشتن، یه اتفاقات جدیدی افتاد، اتفاقاتی که به رنگ خدا فوق‌العاده زیبا بود و اصلا چیز عجیبی بود، چیزی که مثلا یهو یه جمله میگه که این غیر مضمون هیچ دیگه نمیتونه باشه. این فرایندی که یه کسی در سلوک بناس طی بکنه، وجود یه پیر مراد، این رو وقتی امروزی میکنه میاره توی فیلمی مثلا رنگ خدا، بعد یه بچه نابینایی رو به تصویر میکشه که این باید بیاد پیش اون پیر مراد، یعنی باید بیاد پیش اون کارگر نابینایی که او هم نجاره،
بله.
و باید اون با اون شغل نجاری خودش به این یه چیزی بگه و همه ی حرفای اصلیش اونجا میزنه، میگه من دستم رو انقدر میکشم روی زمین که یه روزی دستم به خدا برسه و بعد باش حرف بزنم اون چیزی رو که باید بگم بیام. فوق‌العاده است. این به لحاظ مضمونی اصلا تکان دهنده است. شما یهو وقتی تو سینما اینو میشنوی که چه مضمون عجیبی داره به تصویر میکشه و چه در واقع ابدیتی داره به تو سینما، یه قابلیت‌های جدیدی از سینما رو داره باز میکنه، قابلیتی که آری از خشونت و آری از دلالت‌های اروتیکه. دقت بکنید، دو تا حوزه‌ای که میگفتن اینا اصلا قدرت سینما در این دو تا حوزه است، یا خشونت باید در فیلم باشه که فیلم دیده بشه، یا دلالت‌های اروتیک.
ولی کاملا شما عشق رو درش احساس می‌کنید.
ولی هر دو اینا رفت کنار، شما عشق رو تصویر می‌کنید،
اخلاق رو درش احساس می‌کنید و لذت می‌برید.
فوق‌العاده است. ضمن اینکه این اتفاق تو فیلم‌های دیگه هم تکرار می‌شه، یعنی ما
البته حالا در موردش حتما صحبت می‌کنیم در برنامه امروز. بریم جناب حسینی تازه‌های فرهنگی هنری روز رو بشنویم، برمیگردیم، حالا می‌رسیم به خیلی از فیلم‌هایی که این گونه و کم کم ما رو به اینجا رسوندن.
بله بله.
همراه ما باشید دوستان.
به نام خدا. سلام، عصر شما بخیر. الهام وحدت هستم و در این بخش به اتفاق هم مرور خواهیم کرد چند رویداد فرهنگی و هنری. تاریخ اکران 23 نفر مشخص شد. فیلم سینمایی 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری آبان ماه سال جاری روی پرده سینماها می رود. به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فراورده بعد از پایان ماه محرم و سفر در سینماهای سراسر کشور به اکران در خواهد آمد. این فیلم سینمایی در جشنواره 37 فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی شد. 23 نفر به تهیه کنندگی مجتبی فراورده روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال 61 به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. درخواست تمرکز بیشتر مرکز گسترش بر فیلم تجربی.
مدیر عامل مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی، در نشست با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران اظهار کرد فیلمساز تجربه گرا ضمن تجربه جدید در زبان و فرم سینما باید به مخاطب هم احترام بگذارد و آن را جدی بگیرد. محمد حمیدی مقدم تاکید کرد سینمای تجربی دارای شخصیتی است که هم جذب مخاطب